أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. خب، مش که لازم بود اجمالا مقدار با مطالب آشنا بشیم ظاهرا انجام شد، فلهذا دیگه شروع بکنیم به بحث. فصلون فی واجبات صلات و ارکانها، که خوندیم واجبات صلات 11، النیه و القیام و تکبیرت الاحرام و رکوع و سجود و القراءه و ذکر. ذکر که شامل مثلا تسبیحات اربعه میشه، ذکر رکوع و سجود هم میشه، و تشهد و سلام و ترتیب و موالات. عرض کنم به خدمت شما این بزی واجبات صلات قاطعا باید اهم باشه از شرائط. اگر اهم از شرائط و اجزا، خب یه نقص داره. اگر مقصود از واجبات صلات خصوص اجزا که ظاهرش هم همینه، و ترتیب و موالات نمیشه حساب کرد جزشون. پس علا کل تقدیر ما نمیفهمیم اینجا چجوریه که واجبات صلات یعنی اهم از واجبات جزئیه و شرطیه. با استقبال قبله هم لازم، استقبال قبله و نماز باید تو وقت معین باشه، مستقبل قبله باشه، از میشه با طهارت باشه، باید با استقرار بدن باشه، فامیل هم واجبه اما وجوب شرطی داره. پس اگر مقصود اهم از وجوب جزئی و شرطی، خب اونا رو هم باید بس. اگر مقصود وجوب فقط اجزاء دون شرائط، ترتیب و موالات چرا فرمود؟ ترتیب و موالات جز اجزا نیستن، اینا شرایطی هستن، صفاتی هستن برای اینکه اجزا رو تو هم به جا بیاریم. هر کدام سر جای خود تقدیم تأخیر نکنیم، شرطیه. عرض می شود موالات هم منی پی در پی بودن هم شرطیه، چیزی نیست که جز باشه. عرض می شود خدمت شما که خب دیگه در جای خودش فرق بین شرط و جز مشخصه. این ترتیب و موالات تعریف جز برشون صرف نمی کن. پس اگه مقصود از واجبات نماز با اجزا هم ترتیب و موالات بی خود ذکر نباید فکر. اگر مقصود اعم از شرط و جز، خب ما شرایط دیگه هم داریم که ذکرشون نکرده. از شرط مضافم به این که اشاره ای شد و اون اشاره هم درسته که مثلا ما جلوس واجب هم داریم که باز هم ذکر نشده. مثلا جلوس بین از سجدته این واجبه، جلسه استراحت که جلسه بعد از سجدته این باشه، اونم علال مشهور خلافا لسیدن الاستاد که ایشون مستحب میدانه ولی مشهود والقادر یکنی اجماعیه، جزء تمایزات مذهب شیعه و سنی سنت اهل سنت در نماز جلسه استراحتون انجام نمیدن ما مخیریم انجام بدیم. فرض این است که خوب این هم واجبه که الان ذکر نشده علی حالا. پس این دقیق نیست، این چیزی که معروفه واجبات نمازی از دست هستن دقیق نیست. مشهور و وجوبه؟ نه نه وجوبه. من تازه تمایزات نماز شیعه و سنی که کمی جلسه استراحت من نه حضرت خیلی خوب میگم مشهوری که ما میگیم یعنی 200 نفر از علمای اصل اول تا آخران، نه یه نفر و دو نفر که محقق مشهور نیست. مشهور یعنی فتوای محقق در شرایع، یعنی شیخ در مبسوط، یعنی مثلا فرض کنید که مفید در مقنعه و مثلا از این تیپ سلا در مراسل و امثال این ابن حمزه در وسیله، ابن ادریس در سرائر، از شد امثال اینا که بالاخره مطرح هم به عنوان اساسین فقه از قدما تا میرسیم به مثلا علامه در کتبش شهید اول فتواش مهمه در لمعه در دروس عرض می شود. یک بعد هم به متأخرین که ارشد امثال مثلا یا متأخر و متأخرین از شهید ثانی به بعد اونا هم مثلا جمع زیادی هم ملخره اینا مطرح هست. یعنی اینایی که فتاواشون در جواهر عرض شود خدمت علمان مستند مسئله ذکر میشه، اینا مقصود است. مثلا گاهی که مسئله را مطرح میکنن، مثلا صاحب جواهر اهمیت میده به چه اقوالی. نه اینا چون یکی از رؤوس قضیهش خدمتشونه، خدمتشون و اتصالشون اون موقع مثلا فرض کنیم مثل شیخ و اینا یه فرقی با ما داشتن، به اصول اربعمه دستشون رسیده، آنکه ما الان اصول اربعمه در دستمون نیست و ما حل میشد اون کتابایی دستمونه که نقل کردن، اون وقت این بسا از اصول اربعمه یه چیزایی دستشون بوده غیر از اون چیزهایی که بعدا حتی در کتاب اربعه نقل شده. علی حال خیلی بین اونا و ما فرق هست، ولذا فتاواشون از جهات مختلف موضوعیت داره. خیلی از قرائن بود که مثلا میگن صحیح قدمایی، صحیح قدمایی و صحیح متأخرین خب فرق کنه. صحیح قدمایی عمدش اتکای به قرائنه، قرائن قطعیه. خب بعد چرا دیگه متأخرین اینه ول کردن؟ چون قرائن قطعی از دستشون رفت. قرائن قطعیه یه قرائنی بود که تا اون از من اولیه بود و بعد از بین رفت، یه دست ما نرسیده. بله آزا ما یه روش دیگری انتر علی حالن فتاوای قدمای از فقها از این جهات خاصه موضوعیت داره و فرق میکنه با مثلا فتاوای معاصرین و امثال اینا. بله در اجازه فرمدی این بحث خارج بشیم. بله خمسه الاولا نه خب یه چی گفتم باید دیگه بشیم حالی بایی گفتم از مقدماته ها جلوس توجیه نه خوب ولی خوبی که واضح از مقدم مثل خیلی خوب نه پس مثل خوبی یعنی در این که هیچ کدومشون نباشن، نه این که هر دو باشن، نه خیلی خوش ما خلافش گفتید که خوبی هم هست، گفتید نه خوبی خوب واضحه که از مقدماته. اون وقت مثلا ده حالا بحث دیگه دیروز چه بود چه رو بعدا رفتیم درست امروز ندار بعدا میخواییم ما باعثه بکنی بعدا خیلی خوب بعد از درس سوالی داریم بفرمه که دیروز چه گفتی؟ یعنی الان تو درس امروز که نباید شرح درس دیروز بخونیم صحیح این؟ خب و الخمسه الاولا ارکان و حالا این پس بنابر این از این تعداد که گفته شد که واجبات نماز 11 تا هستن به این شکل بیان شد، این محل اشکال یعنی به سلام مقداری فهمش مشکله که مقصودشون چه بوده از واجبات، آیا خصوص واجبات اجزا مقصود بوده؟ خب یه جور مشکل اجزا و شرایط هر دو مقصود بوده، یه جور دیگه اشکال برش وارده. خب بعد می‌فرماید که این 11 تا رو که ما حساب کردیم، این 11 تا 5 تاش رکنه 5 تای اولی و شیش تای بعدی اینا واجبات غیر رکنیه. خب واجبات رکنیه و غیر رکنیه هم که فرقشون معلومه که فرمودن واجبات رکنیه اونایی که اخلال بشون چه به زیاده چه به نقیصه موجب بطلان است، چه سهوی باشد چه عمدی، و حالا که غیر ارکان فقط اخلال عمدی موجب بطلانه چه به زیاده چه به نقیصه، اما اخلال عمدی، اما اگر سهوی بود غیر عمد بود مبطل نیست. اساس این مطلب که این تفصیل بین اجزا در آمده گفتیم حدیث لاسعاد، اما حدیث لاسعاد ندارم چون ما ارکان رو کساب میکنیم نیت و قیام و تجویرت و احرام و رکوع و سجودش مربوط به حدیث لاسعاد، چون در حدیث تصریح شده لاسعاد و صلاة الله من خمس هر شبه خدمت که رکوع و سجود است. در خصوص عرض کنم خدمت شما قیام، قیام که جز ارکان قرار گرفته مقصود قیام متصل به رکوعه، نه قیام در حال خوندن فاتحه خوندن حمد و سوره، اون رکن نیست، اون قیامی که رکنه قیام متصل به رکوعه. خب قیام متصل به رکوع دیگه دلیلی احتیاج داره؟ نه، برای اینکه مقرم رکوعه، چون مقوم رکوعه و بدون او رکوعی تحقق پیدا نمی کنه، لحاظا اخلال بهش موجب اخلال به رکوعه. رکوعه که رکن شد خود به خود اون چون که مقومشه چه سهوا چه عمدن اخلال بشه نماز باطل میشه. چرا؟ برای اینکه رکوع از بین میره، دیگه صدق رکوع نمیکنه. خب ما گفتیم رکوع را که نه، پس به هر نحوی که اخلالی به رکوع برسه نماز باطله، چه سهوی چه عمدی. قیام متصل به رکوع موجب چه میشه؟ موجب اگر از بین رفت موجب اخلال به رکوع میشه. چون موجب اخلال به رکوع میشه پس اون هم چه سهوی چه عمدی باشه نماز باطل میکنه، اما نه به ذات بلکه بالعرض. بالعرض یعنی از باب تأثیری که در رکوع داره. چون رکوع رکنه و اخلالش باطل میکنه چه عمدن چه سهوان، اون قیام متصل به رکوع مقوم رکوعه. اگر نبود چه عمدن چه سهوان خود یه رکوعی نیست. پس از این جهت اخلال به قیام متصل به رکوع نماز باطل میکنه. هم اونم که نه اون محل کلام نه لازم نیست. خیلی خوب، حالا من قدومت یقین که داریم میگیم، حالا نمیخواییم که همه بحث بدیم، این بحث ها خوب بله اینا اجازه بفرمایید گوش بدید آنیون آسف بجرد کمی عنایت بفرمایید هی صلاح میدانی. عرض کنم معذر شما، اینها خب بعدن بحثشون میاد، مثلا ما بعد یکی که اینا رو بحث میکنیم یا نه، بعدن در حالی دو سه ماه باید ما مباحث نیت بکنیم و بیش از اون مباحث تکمیلت الاحرام. همین یازده تا یکی یکی بعدن باید هر کدام چند ما در بارشون بحث بکنیم. پس اونا در جای خودش یکی یکی بحث میشود که اینا یا رکنن رک نیستن، دلیل رکنیتشون چیه، مقدار رکنیتشون چقدره، همه اینا بحثیست که تفصیل الکلامو فی رکوع، الکلامو فی سجود، الکلامو فی عرض کنم تشهد، الکلامو فی تکبیرت الاحرام، یکی یکی هر کدام چند ما بحث میکنیم بعدا. همه این جزئیات و لازه الان میخوام یه اشاره ای بکنیم، یه داعی نداریم کل مطلب حالا بگیم. حالا میخواییم به اجمال منشأ را بگیم. عرض شود والا در باری حدیث لاتها خود کتاب نوشته میشه، عنوان قاعده ای که یک کتاب درباره حدیث مذاهب فقط نمیشه. ما الان بخواییم همه شو بخواییم بخواییم اشاره ای بکنیم که اجمالا معلوم بشه فعلا فرق بین این پنجتا و اون شیشتا چیه، که خدا رحمت کنه مرحوم فیروز آبادی کتابی نوشته فضائل خمسه من الصحاح السته. آره کتاب خیلی خوبی هم هست در فضائل خمسه از روی صحاح سته. حالا اینجا هم معلوم جوری یه خمسه داریم یه سته داریم. خمسه عدد ارکان، سته عدد واجبات غیر رکنی. خیلی خوب، حالا اجمالا میخواستیم بگوییم اما عموم حدیث لا تعال در بخش مستثنا منه همه یه شیشتا را دیگه، یعنی کل واجبات رو دیگه چیز کرده ما عدای اون مستثنا. خب اون شیشتا دیگه چون جز مستثنا نیستن خب خود به خود داخل میشن در مستثنامه، داخل در مستثنامه این که شدن لا تعاد میشن. لا تعاد در حالت سهر، یعنی چه؟ یعنی دیگه واجبات رکنی نیستن. بس دلیل ما بر عدم رکنیت او شیشتا خود عقد مستثنامه در حدیث لا تعاد. خب عقد مستثنامه غیر رکنی بودن او شیشتا رو میگه، عقد مستثناش رکنی بودن ارکان را میگه. خیلی خوب، اون وقت از اینها دو تا را حساب کرده، یکی رکوع یکی سجود. پس این رکوع و سجود رکنیتشون با خود حدیث لا تعال ثابت، اما عقد مستثناش غیر رکنیت اون شیشتا هم که از عقد مستثنامه معلومش. خب یالا چی بده کاریم؟ یکی دیگه از ارکان قیام بود. قیام خواهم گفتیم قیام خودش قیام متصل به رکوع محسوده و موضوعیت نداره. تا بعدی گفتم قیام در حال تکبیرت الاحرام هم هست، نه قیام در حال نیت، قیام در حال تکبیرت الاحرام و قیام متصل به رکوع. خب اینا هیچ کدام موضوعیت نداره. چرا؟ برای اینکه مقوم اون رکنه، چون قیام متصل به رکوع مقوم رکوعه، رکنیتش بالعرضه، چون که فواتش موجب فوات رکوع و رکوع رکنه، اون هم رکن حساب شده چون مخربت رکوع از این جهت رکنه. و همچنین قیام در حال تکبیرت الاحرام که بعدی فرمودن شاید خلافی باشه، او از چه باب است؟ از بابت اینکه مثبت تکبیرت الاحرام، تکبیرت الاحرام که رکن پس بنابراین مثبتش هم حکم رکن پیدا میکنه. بسیار، این هم راجع به قیام. دیگه چه داریم؟ نه قبل از رکوع، قبل از رکوع، یعنی رکوع که میرید از حالت قیام باید برید. اما اگر یک وقتی مثلا غفلتا انسان از قیام همطور سوره که خون نشست، نشست که بره سجده یادش رفت، نشست که بره سجده یادش آمد که رکوع نکرده، دلا دلا بلند شد، رکوعش باطل. چرا؟ چون رکوع باید مسبوق به قیام باشه، مقصود از قیام متصل به رکوع اینه که رکوع شما مسبوق باشد به قیامی، اگر مسبوق به قیام نبود باطله. این قیام متصل به رکوع به این معنا رکنه. چرا؟ چون که دخالت داره در صدق رکوع، پس رکوع هم رکنه. دیگه اون بعدن بحثونه، اون قوامش این تعبدیه، اونا خود اسم سآل بکنیم. بله، نه اینکه به عنوان اشکال بفرمایید سآل که وجه این که قیام در حال رکوع رو هم ذکر میکنیم چیه؟ اون یه دلیل خاصه فرق داره با قضیه رکوع. قیام نسبت قیام متصل به رکوع نسبت به رکوع، چون که میگن معنای رکوع رکوع هم قیامنه، اگر انسان از نشسته دلا شد بلند شد رکوع صدق نمیکنه. رکوع صدقش به چیه؟ بینه که از حال قیام به رکوع بره. پس بنابراین محتاج دلیل خاص از دلیل خاصه نیستیم اونجا، خود صدق آرزوی کافی. اما در قضیه به اصطلاح قیام در حال تصویرت الارم را دلیل خاصه، هم خود رکنیت تصویرت الاحرام، هم قیام در اون حال که بعضی گفتن، اینا ملوت هم به دلیل خاصه که باید دید در جای خودش اینا رو بخوانیم. پس حالا چه گفتیم؟ اما را گفتیم به استثنای نیت، باقیمون نیت، نیت هم از ارکانه، این هم احتیاج به دلیل خاص نداره. برای اینکه اخلال به نیت، یعنی انسان نیت یادش بره، چه عمدن چه سوا یادش بره نیت بکنه یا عمدن نیت نکنه، اون معمول به انجام نداره. برای اینکه چیزی که موجب تعنوان عمله و ماهیت عمل را مشخص میکنه، مثلا شما مأمورید به صلات ظهر، خب یه نمازی میخونی میشه همینطور بخاطر خوندن چهار رکعت میشه نماز تو، و نماز عصر هم چهار رکعت، نماز عشا هم چهار رکعت. چه چیزی این صلات را متعنون میکنه به عنوان ظهریت یا عصریت یا چه یا چه؟ نیته. پس اگر نیت نبود چه همدن چه سهون، شما مأمور به عصر انجام ندادید، چون که این چهار رکعتی خوندید اما معنون به صلات ظهر نیست. منشأ تعنونش به صلات ظهر عبارت هست از نیت ظهریته. پس اگر نیت نبود چه سهون نباشه چه عمدن نباشه، دیگه شما یه چهار رکعت خوندید اما نماز ظهری نخوندید، خود نماز ظهری نخوندید مأمور به انجام ندادید. مثل اینکه از آدم نماز ظهر نخوند یادش رفت، اما صحیح هست کاری کرده یادش رفت نماز بخونه، بازم بگیم چیزی گردنش نیست، گردنش چون نخونده دیگه، نخونده چه سهون چه عمدن چی؟ مأمور به انجام نداده، کاری نداره، اجزا من چی برای اجزا وجود نداره. دیگه چه سهون باشه چه عمدن، حالا یه چهار رکعت خونده یادش رفت نیت بکنه، عمد و سهوش وقتی نداره، وقتی یادش رفت نیت بکنه یه چهار رکعت خونده اما نماز ظهری نخونده، چون ظهریت این نماز به چیه؟ به نیته. ما اون فصلی را که ممیز اعمال است، ممیز این نماز ها هست، ظهرش از عصر جدا میکنه، یکیش میشه ظهر، یکیش میشه عصر، یکیش میشه عشاء، چیه؟ فقط نیته. ولحاظا اگر نیت نبود به صرف این که آدم یه چهار رکعت بخونه نماز ظهری نخونده، که این نماز ظهری خونه موقعی که نیت کرده باشه براش نماز ظهر یا نماز عصر یا فلان یا فلان. پس بنابراین اگر انجام نداد مأمور به انجام نشده در خارج، دیگه اینجا حدیث لا تعالی نمونه اصلا نماز نخونده، یه جون نماز ظهر واجب بوده نماز ظهری نخونده. بله، او تعین واقعی به وسیله تعین خودش نیتیه، تعین واقعی اگر باشه و نیت دارد مأمور امره به اون چیزی که واقعا بر ذمه‌اش هست انجام بده، یه نیت اجمالیه که اشاره کرده به اون چیزی که در ذمه‌اش هست و متعینه دیگه، یکی هم بیشتر نیست، این خودش میشه نیت اجمالی. و تحیل پیدا میکنه به خاطر اینکه اون مافزمه که کی بیش نیست، اینم گفت اون مافزمه میخوام انجام بدم. حالا دیگه لازم نیست اسمش رو ببری که زوره، همون چیزی که هست شکل پیدا میکنه. پس بنا علی ذلک نیت چه اجمالی و چه تفصیلی معینه. اما اگر چند تا چیز تو ذمه‌اش بود، مثلا یه نمازی ظهر بود، ممکنه عصر باشه، ممکنه چه سفره میکنه. خب گاهی هم آدم یادش میاد نماز عصرش قبل از ظهرش میخونه، گاهی هم ظهرش قبل از عصرش میخونه. حالا چی معین میکنه که حالا اینی که واقع شد ظهر بود یا عصر بود؟ نیت. اگر نیت کرد عصر به جای ظهر، خب میشه نماز عصر. عصر به چه خون وسط نماز فهمید که این نیت عصر کرده، اشتباه کرده، باید ظهر بخونه، ظهرش نخونده. خب حالا اینی که واقع شد چه بود؟ با نیت عصر شد. فلازه اون وقت بحث عدول پیش میاد، میگه این اسمشه که خوندی به نیت عصر، حالا عدول بکن به ظهر. منظور این است که این نیت مؤثره، باعث تعنون عمل شما، فقط نیت شما چه تفصیلی و چه اجمالی. ولی هازا اخلال به نیت از این جهت از کار خراب میکنه، یه احتیاج به دلیل خاص هم نداره، چون مأمور به اگر نیت نباشه مأمورم به در خارج تحقق پیدا نکرده، ولی ذا منشأی برای اجزا وجود نداره. بل خمسه الاولى ارکان به معنا ان زیاده و نقیصتا عمدا و سهوا موجبتان للبطلان لكن لا تتصور الزیاده فی النیه. خب تا اینجا خب گفتیم همه ارکان دیگه بیان کردیم، هم نیه تکبیرت الاحرام، قیام متصل به رکوع، خود رکوع و سجود، این بچه‌هایی که رکوع بودن همشون به اجمال تفصیلشون یکی یکی در جای خودش میاد، اما به اجمال اشاره ای کردیم به سر اینی که اخلالشون چه عمدی چه سهوی باعث بطلانه. عرض کنم خدمت شما حالا یه بحث کوچولو اینجا هست، این است که اخلال در ارکان که باعث بطلانه فرق نمی کند که زیاده باشد یا نقیصه، به صورته. چرا؟ چون که در هر دو صورت اخلال کرده، اخلال به نقص اخلالیه، زیادش کرد هم اخلالیه، خرابش کرده دیگه، چون شعاره ای رو کورا میخواسته خب به شرط الوحده بوده، اگر دو تا انجام داد خب به شرط الوحده از بین رفت، پس اخلالیه. خب پس بنابراین در اخلال فرق نمی کنه که از طریق زیاده باشه یا نقیصه، منتها عملا در باب نیت زیاده متصور نیست، یعنی دوبارش معنا نداره، یعنی نقیصه که انسان یادش بره نیت نکنه این معقول، اما زیاده چی؟ زیاده یعنی چه؟ مثل رکوع که دوتا رکوع بکنه، حالا دوتا نیت اگر چنون چه نیت به معنای داعی باشه، داعی یعنی چه؟ داعی یعنی هدف آدم از انجام این عمل، هدف هم لازم نیست در ذهنش مطرح بشه، تو دلش که بوده از اول کافیه، این دیگه تکرارش یعنی چه؟ ولی آدم از اول میخواد یه عملی انجام بده، دیگه تصمیم هم میگیره انجامش میده، تعددش دیگه متصور نیست، مگر اینکه نیت را به معنای اختیار به بال بگیریم. اگر گفتیم توی که بعضی از خودما گفتن که نیت اختیار به باله، اختیار به بال یعنی مطالعهش کنه و مرورش کنه در دلش که من حالا میخواهم نماز ظهر بخوانم، قربتن ارز یا به زبون بگه یا تو دلش بگه، اگر این واجب باشه که بعضی از خودما یا همشون فرمودن، نه خودمای دست اول، خودمای زمان محقق و علامه و اینها، چون الان بعد یه بحثی داریم راجع به این قضیه که بعدا عرض میکنیم خدمتتون که نیت را کی گفته کی نگفته شرحی داره خودش. علی حال این عده ای از آیون سابق امثال علامه و معاصرین و تا بعد یه مدتی بعدش، اینا نظرشون این بوده که اختیار به بال واجبه، گاهی تعبیر کردن به اختیار به بال، گاهی تعبیر کردن به احضار فی الذهن. احضار فی الذهن یعنی میتونید همطور که حرف میزنید تو دلتون این مطلب را چکار کنید؟ تکرار کنید. اگر این باشه بس زیادهش متصور، یعنی دو بار آدم این کار رو بکنه، سه بار این کار رو بکنه میشه زیاده، یا هیچ نکنه میشه نقیصه. پس بنابراین اگر اختیار بال شد زیاده متصوره، لیکن خب ما بهش قائل نیستیم، ما قائل نه در دلاله یکی که خب بحثمون الان سر نیت، پس بنابراین در نیت از کنم به خدمت باستان نقیصه متصوره اما زیاده متصوره نیست، در صورتی که نیت معنی داعی باشه. داعی یعنی هدف انسان از انجام یک کار. و ما قبول نداریم که نیت به معنای اختیار به بال باشه و این به این معنا واجبش نمیدونیم. اختیار به بال ولی اگر حالا اولا که اختیار به بال را قبول نداریم، یعنی ما قبول نداریم که نیت واجب در نماز به معنای اختیار به بال باشه، اختیار به بال را واجب نمیدانیم، همون دعایی را واجب میدانیم. خب حالا اگر فرض کردیم مثل مثلا نظر علامه و امثال ذلک ما اختیار به بال را لازم میدانستیم، خودی که زیادش متصور معنیش اینه که آدم دوباره کار بکن متصور، اما آیا ببینیم مضر هست؟ یعنی حتی طبق مبنای علامه اگر کسی دوبار این مطلب را که میخوام نماز ظهر بخوانم نماز عصر بخوانم تو ذهن خودش تکرار کرد، اگر دوبار تکرارش کرد یعنی عمدن یا سبب نخیر، حتی عمدنش هم موجب بطلان نیست، برای اینکه وجهی نداره، وجهی برای بطلان نیست. اون چی که مسلمه از ادله اینه که انسان باید با کلیت بکنه برای نماز، حالا یه بار بگه دو بار بگه سه بار بگه اثری نداره، وجهی برای بطلان. اگر نگفت خود نمازو بی نیت خونده شکرد باطل، اما اگر حالا تکرارش بکنه خب این مثل اجزای نماز نیست، اجزای نماز به همون عددی که معین شده برایشون، مثلا رکوع تکبیرات الاحرام معین عددش یک بار، هم عددش معین یک بار، نمیدونم فرض بفرمایید که رکوع یک بار، سجده دوتا، عددهاشون معینه، یه نمیشه اضافهش کرد، اضافهش کرد اخلاص کرد. اما شارع آیا برای نیت عددی معین کرده اگر اختیار به بال را واجب بدانیم؟ یعنی گفته چند مرتبه یه بار حتما نیت بکن که اگر دو بار کرد باطل بشه؟ خب همچه چیزی که نیست، دلیلی هم نداره. فلهذا عرض کنم خدمت شما اگر گفتیم نیت به معنای داعیه خاصا زیاده درش متصور، اگر گفتیم به معنای اختیار به بال دلیلی نداریم که زیادیش موجب بطلان باشه و زیادیش موجب بطلان نیست، نقیصش بله موجب بطلان، این هم لازمه. بحث بعدی و البقیت واجبات غیر رکنیه فزیادتها و نقصها عمدن موجب للبطلان لا تعمل، این هم راجبه بقیه، یعنی او شیشتا و پشتای رکنی رو که گفتیم و شیشتای باقی مونده که رکن نیستن اونا دیگه به صلاح اقلالشون سهون موجب بطلانی. دلیلش؟ دلیلش مستثنامنه حدیث راسه یادتون نره دیگه، چند بار عرض کردن دلیلش مستثنامنه که اونطور می تعبیر میکردن عقد مستثنام، عقد مستثنام و عقد مستثنامه، مستثنامه در حدیث راسه. خب این هم راجع به این معنی. خب فصلان فنید. حالا یک بحث دیگه هست و اون اینجا عرض کنم بالمناسبه آیون وارد شدن در این مطلب که ببینیم آیا نیت، نیت اولا معنی دعایی یا اختیار به بال خودش یه بحثه که بعدن این بحث آمد، وقتی وارد در بحث نیت شدیم تفصیلش و اونجا شرح میدیم که هر شب کنند شما اختیار به بال واجب نیست، اون چه که کافیه همون داعیه، داعی یعنی انگیزه انسان از عمل. عرض کنم محضر شریفتون، خب این مطلب، یک مطلب دیگه در باب نیت هست که آیا وجوبش به اصطلاح به عنوان جزء عمله یا جزء مأمورم به، چند احتمال هست یا شرط تندرست شد، آیا جزءه یا شرط. بعضی هم احتمال دادن که اصلا نه جز باشه و نه شرط، لیکن از خارج می دانیم که مصلحت نماز و ملاکش حاصل نمیشه الا با نیت، پس یه دخالت عقلی پیدا میکنه. به حکم عقل باید نیت بیاریم از باب توقف ملاک، ملا شارع اخذش نکردن نه شرطن و نه جزءن، اینم یک احتمال. عرض کنم به محضر اماره که شما حالا این یک بحث طولانی داره که ببین چرا، چون که به نظر ما باز این دو مقام داره. یکی این که مثلا باز احتمال میره که ما به عنوان جزئی یا شرط که میگیم آیا در اصل حقیقت صلات و ماهیت عرفیش مسما، این دخیل در خود مسمای صلات مثلا، یا این که نه دخالت داشته باشه جزءاً و شرطاً در مأمورم به، یعنی در اصل مسمای صلات نیاز نباشه جزءش. صلات از همون تکبیرت الاحرام و فلان و فلان اینطور مثلا از تکبیرت الاحرام شروع میشه، آخرش هم صلات. ولی شارع امری که کرده به این عمل با نیت، یعنی در جزءش کرده برای مأمورم به، نه اینکه جز باشد یا شرط باشد در اصل مسمای صلاتی. مسمای صلاتی یعنی لفظ صلاتی که میگی معناش میکنی یکی از اجزایش هم چه باشه؟ نیت باشه، این مسمای. ولی ممکنه بگوییم نه اینطور نیست، شارع که این دخالت در مسما نداره، شارع که امر کرد به صلات حین الامر این امر اضافهش کرد و جزش کرد و جز مأمورم به شد، اما در نفس مسمای صلاتی دخالت نداره. پس بنابراین چند تا احتمال شد، یا جز یا شرط، هر کدامش هم به دلیل صورته، یا دخالتش در مسماست یا در مأمورم به. احتمال دیگر هم این بود که اصلا دخالت نداره، دخالت عقلی باشه از باب توقف ملاک، نه از باب اینکه مأخوذ باشد و دخالت داشته باشد شرعا، بلکه از باب توقف ملاک به حکم عقل. پس جمعا احتمالات شدن 5 تا. حالا یه فردا انشاءالله بررسی بکنیم سر به این 5 تا احتمال کدومش رو میتونیم ترجیح بدیم. و صلی الله علی محمد و آله و سلم.